السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدية به پیشگاه تمامی انبیاء اولیاء اهل بیت عصمت و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، پدران، مادران، استادان، مربیان، درگذشتگانمون، تمامی کسانی که حق به گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین و معارف بشریت دست ما برسه، یک سوره توحید هم رو با یک صلوات قرائت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد.
خلاصه به حضرت ابراهیم یه توسلی و یه گفتگوی در فضای خودمون کردیم که ما رو مدد بکنه و بتونیم انشالله از روح بلند ایشون کمک بگیریم، یک ساعتی رو در فضای صفای ابراهیمی خلاصه یه سیری بکنیم. بعد خلاصه این یک دو روزه همینطور در رفت و برگشت بودم و مطالب رو میخواستم آماده بکنم، رفتم به سراغ آیات قرآن و یه تماشایی هم به بیانات مرحوم علامه کردم، یه مطلب مختصری آماده کردم، ولی این مطلب مختصری که آماده شده در حقیقت فقط یه مروره. اگر بخواد واقعا حق مطلب ادا بشه باید یه جلسات خیلی متعددی راجع به این موضوعات و این آیاتی که قرآن کریم از جناب ابراهیم بیان کرده و این داستانی که از ابراهیم بیان کرده، اینا خیلی احتیاج به موشکافی و تدبر و دقت و گفتگو و بحث و اینها داره که حالا انشالله خدا بهمون توفیق بده در یه فضایی در خدمت دوستان بتونیم این بحث و یه زمانی مفصلش رو داشته باشیم. در نتیجه این چیزی که الان اینجا در خدمت شما هست واقعا فقط یه مروره و شاید فقط یه تلنگرهایی از توی این داستان بسیار عجیب، عظیم و شگفت‌آوری که قرآن کریم نقل میکنه. قرآن کریم در 60 جا نام حضرت ابراهیم رو برده که من این 60 مورد رو بررسی کردم خیلی مختصر و از توی این 60 مورد یه سیری رو بازم البته به برکت بیانات مرحوم علامه طباطبایی اینجا به طور مختصر تقدیم شما میکنم و شاید که این کلمه‌ای که در همین صفحه الان داریم مشاهده میکنیم که ما نوشتیم مروری بر سیر جناب ابراهیم علی نبی ناب آله و علیه السلام از فطرت به مقام امامت، این جمله خیلی جمله ارزشمندی، از فطرت به مقام امامت، از اون جملاتیه که یه دهه سخنرانی کار داره. بیانات مرحوم علامه ایشون در چند جا این کلامو که بنده ازشون قرض گرفتم آوردم اینجا شرح و توضیح دادن، یکی در رساله منامات که هم در جای جای المیزان و خیلی فوق العاده است که چطور یک انسان از فطرت به مقام امامت داره سیر میکنه و ما الان میخوایم به طور خیلی مختصر شاهد این سیر باشیم در این عبارات قرآنی که تو این چند دقیقه در خدمت دوستان تقدیم میکنیم. خب پس عنوان گفتگوی ما اینه که مروری بر سیر جناب ابراهیم علی نبی ناب آله و علیه السلام از فطرت به مقام امامت. یکی از شخصیت‌های عالی مقام که قرآن کریم داستان کاملی از زندگی ایشان بیان کرده و در 60 مورد نام ایشان را برده است جناب ابراهیم علی نبی ناب و آله و علیه و علیه السلام باشد. من سرچ میکردم قرآن دیدم 60 بار نام مبارکشون در قرآن آمده و در هر بخشی هم یه قسمتی از این داستان فوق‌العاده سیر این مرد بزرگو مطرح کرده. حالا این داستان چند تا فصل داره. این جمله که اینجا در محضر دوستان هست، این جمله جمله مرحوم علامه طباطباییه که داستان جناب ابراهیم بیان سیر عبودی یک انسان از موطن فطرت به مقام شامخ امامت است. ما یه نگاه شایعی داریم به قرآن کریم. توی اون نگاه شایعمون، حالا شاید مثلا نگاه من اینجوری بوده نمیدونم، ولی از سالهای کودکی که من با قرآن انس داشتم، حالا در اون فضای کودکی با اون شکل کودکی، در فضای نوجوانی با شکل مثلا فضای نوجوانی و در حالا دوران جوانی، الان هم که میان سالی هستیم ما همینطور داریم مسیر سرازیری رو میریم تا ببینیم تا کی خداوند به ما مهلت داده. توی این دورانی که ما الان داریم طی میکنیم، خلاصه برامون تا یه جای اینطوری بود که این داستان انبیا و اشقیایی که در قرآن اومده، یه سلسله انبیا و سعدا و سعادتمندان و مؤمنین، یه سلسله هم داستان اشقیا و فرعون و هامان و قارون و شیطان و این هاست. بعدها ما متوجه شدیم که تمام این داستان ها داستان انسانه. پس قرآن کریم داره انسان رو معرفی میکنه، نه ابراهیمو. داره انسان رو معرفی میکنه، نه فرعونو. در نتیجه یه نگاه، این نگاهی که من اگر بتوانم با این نگاه آشنایی پیدا بکنم، این که در داستان ابراهیم خودم رو جستجو کنم، در داستان فرعون خودم رو جستجو کنم، در داستان موسی خودم رو جستجو کنم. ما الان اینجا میخوایم خودمون رو جستجو کنیم، یعنی این داستان، داستان سیر عبودی یک انسانه. پس منم الان همین سیر رو میخوام داشته باشم، ببینم که اگه من میخوام سیر کنم، ابراهیم چگونه سیر کرد و من چگونه باید سیر بکنم که سیر من سیر ابراهیمی باشه. در نتیجه این کلمه‌ای که اینجاست کلمه ارزشمندیه، که سیر عبودی یک انسان از موطن فطرت به مقام شامخ امامت. پس انشالله با آیات قرآن همراه میشویم و به تماشای سیر جناب ابراهیم میپردازیم، با این قول که ابراهیم جانمان از غار خودپرستی بیرون آید و نوای لا احب الافلین سر دهد. خلیل لاسا در ملک یقین زن، نوای لا احب الافلین زن. خب ما خودمون الان یه ابراهیمی داریم تو سینمون که اینو تو غار پنهانش کردیم، ولی ابراهیم در همون اوان نوجوانی از غار بیرون اومد و به آسمان تماشایی کرد و محصول اون تماشاش این جمله فوق‌العاده‌ای بود که گفت لا احب الافلین. خب این داستان چند تا فصل داره. فصل اولش یک انسان فطریه. آیاتی که این فصل داستان رو نمایش میدن این آیات هستن که فلما جن علیه اللیل رعا کوکبن قال هذا ربی. این داستان اولین فصل داستان جناب ابراهیمه. البته قرآن کریم چون کتاب داستان نیست و کتاب هدایته، داستانها رو به ترتیب زمانی به کار نبرده. در نتیجه اگه شما سیر جای مکانی قرآن رو نگاه کنید، این داستان اولین داستانی نیست که قرآن نقل کرده. قرآن کتاب هدایته. توی این کتاب هدایت می‌فرماید فلما جن علیه اللیل رعا کوکبن قال هذا ربی، فلما افلا قال لا احب الافلین. این همون بخش از داستانه که همه ما این رو شنیدیم، که ما می‌دانیم که جناب ابراهیم به خاطر اون شرایطی که اون حاکم ظالم زمان به خاطر یک پیشبینی ایجاد کرده بود و بچه ها رو میکشت، دور از چشم دیگران در یک غاری به دنیا آمد و همونجا پذیرایی شد و بزرگ شد تا سن نوجوانی، و بعد وقتی که از غار بیرون اومد، این گفتگوی بین ابراهیم و قوم اتفاق افتاد. حالا اینجا یه نکته‌ای هست که این نکته احتیاج به یه تمثیلی داره برای ورود بهش، و اون این که گاهی از اوقات ما یه فیلم سینمایی رو وقتی میخوایم تماشا بکنیم، میریم مثلا تحلیل هایی که راجع به اون فیلم هست رو نگاه میکنیم. قبل از اینکه فیلم رو ببینیم، وقتی تحلیل رو میخونیم، ذهن ما شرطی میشه. از وقتی فیلم رو نگاه میکنیم، شاید دیگه اون برداشت آزادی که میتونستیم بدون تحلیل ها داشته باشیم گیر اون نیفته. اما وقتی که بدون تحلیل میریم ابتدای یه فیلمی رو میبینیم، ذهن ما ذهن آزادیه و بدون برداشت از قبل میتونه یه تحلیلی راجع به این فیلم داشته باشه. حالا ماها آدم‌هایی هستیم که در اثر پیچ و خم روزگار و نحوه تربیت‌هامون و پیچیدگی جوامعمون، ذهن‌هامون بسیار بسیار شرطیه. لذا برداشت آزاد برامون خیلی مشکله. علامه اینجا یه بیان خیلی لطیفی دارن، میگن که اگه شما همه این برداشت‌ها رو اولش نخونی که راجع به این آیات شده، کلی تفسیر و توجیه و اینا راجع به این آیات، به عنوان یه انسان خالی و ذهن به این آیات نگاه کنی، داری یه انسانی رو میبینی که این انسان بر حسب فطرت سالم خودش متوجه شده که یه ربی لازم داره، هم خودش هم این عالم، یعنی یه مربی و تربیت کننده. بعد وقتی اومده بیرون داره دوربرش رو تماشا میکنه ببینه که این ربوبیت شایسته کیه. خب یه ستاره درخشان رو میبینه، فکر میکنه که خب این باید رب باشه، چون هم در افق اعلی قرار گرفته، هم نورانیت داره. بعد از مدتی میبینه که این ستاره افول کرد، یعنی غروب کرد. قال لا احب الافلین. از همینجا، از این جمله کوتاه قال لا احب الافلین، داره توحید فوران میکنه. یعنی تمام سخن تو همین یه جمله است. قال لا احب الافلین. من کسی رو که افول میکنه، اون چیزی رو که افول میکنه و غروب میکنه دوست. پول کرد. فلما افلا قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین. احتیاج دارم به اینکه رب به من منو هدایت بکنه. خب چی شد؟ روز شد و خورشید بیرون اومد با درخشندگی ده ها برابر بیشتر از ستاره و ماه. قال هذا ربی هذا اکبر. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. با سه قدم تمام کرد کارو، شرک و دور انداخت، وارد وادی توحید شد. بعد این جمله آخری که گفته، که این محصول همون لا احب الافلینه، جمله بسیار فوق‌العاده‌ایه. انی وجهت وجهیه للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. من چهره جانمو، وجهمو، صورتمو. صورتمو یعنی چی؟ یعنی آیا این صورت گردی صورتمو، یا چهره جانمو، یا مقصود و هدفمو؟ ببینید یه وقتی هستش که یک آدمی هست، این اهل دنیاست، انشالله ما نباشیم، تمام هم و غمش صرف جمع‌آوری دنیاست. صبحش، شبش، خوابش، بیداریش، سخنش، سکوتش، خشمش، شادیش، همه به خاطر دنیاست. این آدم میگه این چهره جانش اصلا به سمت دنیاست. این وجه تو وجهیل دنیا، در این حالت من وجه هم به سمت دنیا متوجه کردم. شما الان از این تیکه به بعد داستانی که همه ما ایرانی ها با ابعاد مختلفش آشناییم، جنبه های مختلف این داستان رو شنیدیم بارها در طول زندگیمون در قالب های مختلف، از داستان های مشهور برای ما ایرانی هاست. یک انسانی رو میبینیم که این انسان در راه توحید سر از پا نمیشناسه، نه جانش رو اهمیت میده در راه توحید، نه به مالش اهمیت میده، هیچ چیزی مانعش نیست، همه چیز خودش رو در راه این تشخیصی که اینجا داده، تشخیص صحیحی که داده در امر توحید فدا کرده. ازا واقعا شایسته است که نامش بذاریم قهرمان توحید. یعنی این جمله‌ای که اینجا گفته، این جمله‌ای بوده که تا آخر عمر جناب ابراهیم در تمام صحنه‌های زندگیش دیده میشه، که حالا با هم مختصرا می‌بینیم بعضی از این صحنه‌ها رو و همه شما می‌دانید اینها رو. انی وجهت و وجهی یعنی چی؟ یعنی من تمام وجوه جانم و تمام مقاصد و مقصودهام و تمام اهدافم و گذاشتم در کفه ترازو. برای چی؟ للذی فطر السماوات والارض. برای اون که آسمان و زمین رو از کتم عدم به عرصه وجود آورده. حنیفن و ما انا من المشرکین. من موحد خالصم و مشرک نیستم. یعنی جز خدا هیچ چیزی در مرعا و منظر این انسانی که داره این کلمات رو میگه نیست. همینجا در دوره نوجوانیش یه قولی گذاشت، گفت انی وجهت وجهیه، من چهره جانم اون به اون سو گرفتم. بعد شما میبینید این قول رو تا آخر عمر جلو برده. میگن بت‌ها رو بشکن میشکنه. یعنی چی؟ یعنی ارزش‌های جامعه. بسیار سخته با ارزش‌های جامعه مبارزه کردن. شما یک کلمه خلاف ارزش‌های جامعه حرف بزنی، فوراً با شما دشمنی میکنن. با ارزش‌های جامعه، خصوصاً ارزش‌های دینی جامعه. خب اینا ارزش‌های دینیشون بود این بت‌ها. آمده بت‌ها رو شکسته. چه کسی جرأت داره همچین کاری رو بکنه؟ بعدم انداختنش در آتش با آرامش تمام نشسته در آتش. قرآن اینا رو نقل نکرده ولی در روایات هست، ادبای ادبیات فارسی هم بسیار زیبا اینا رو به تصویر کشیدن که جبرئیل در بین زمین و آسمان اومده بهش کمک کنه، میگه حسبی الله، من جز خدا هیچ کسی رو نمیشناسم، جبرئیل هم نمیخواد در یاری، حسبی الله. این ذکر حضرت ابراهیم بوده که خدا مرا کافی است، حسبی الله. یعنی تمام داستان آینده رو شما میتونید در این قول اینجا ببینید، در همین پرده اول داستان یه حرف زده تا آخر عمر مبارکش رو این حرف ایستاده و همه چیز رو فدا کرده. بهش میگن زن و فرزند تو ببر در بیابان غیر زیزر رها کن، رفته رها کرده، که حالا میرسیم چقدر اونجا هم غم انگیزه هم لطیفه اون قسمت داستان. دستور بهش دادن که باید سر فرزندتو جدا کنی، لبیک گفته، چیزی نبوده تو کفه ترازو که بهش بگن عمل نکنه، همش محصول این یه دونه جمله است. در نتیجه ما توی این صفحه دو تا فوق‌العاده‌ای داریم، همش فوق‌العاده است، حالا ما اینو به چشممون داره میاد و وقتمون اجازه میده. یکی لا احب الافلینه، من چیزی رو که افول میکند دوست ندارم. عالی این جمله رو شما از سحره فرعون میشنوید. سحره فرعون به فرعون گفتن والله خیر و ابقا، اونی که باقی است اللهه. ما یه داستانی شنیدیم، یعنی یه عالمی بوده، به خادم این عالم میگن این آقای شما چه جور آدمیه، میگه این آقای ما خیلی آدم خوبی ولی بعضی شبا دیوونه میشه. گفتم مگه چیکار میکنه؟ گفت توی حیات های راه میره میگه والله خیر و ابقا، والله خیر و ابقا. فقط یه حقیقت هست در این عالم که افول نمیکنه و شایسته حبه و اون الله تعالی است. لذا ابراهیم اینجا تصمیم خودشو گرفت. ابراهیم دنبال افول کننده ها نیست. وقتی فهمید همه چیز در این عالم افول میکنه، یک قول گذاشت، گفت انی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. مرحوم علامه طباطبایی درباره این آیات میفرمایند این آیات در حقیقت بیان مصداق کامل از قیام به دین فطرت و نهضت نشر دین توحید و پاکسازی از شرک بت پرستی است. یه آدمی قیام کامل کرده، همه چیز خودشو در کفه ترازو گذاشته، نهضت توحید رو برپا کرده، میخواد پاکسازی کنه جهانو از شرک بت پرستی. از لحن کلام به خوبی میفهماند این کلمات از کسی صادر شده که ذهنش صاف و خالی از آلودگی های افکار و ضد و نقیض های اوهام بوده است و این در حقیقت لطائف شعور و احساس فطرت صاف و ادراکات اولیه عقل وی بوده که در قالب این الفاظ در آمده است. هیچ چیزی آلودش نکرده، تربیت های غلط، گفتمان های غلط، جملات پوچ پنداری، یه انسان صاف خالص بوده، از سوی غار اومده بیرون تماشا کرده، آنچه را که جانش گفته امضا کرده. لذا این آدم آدمی فطری، این نمونه فطرته، نمایش فطرته. مرحوم علامه در رساله منامات یه جمله داره، میگه انبیا کسانی بودن که کاملا فطرتشون دست نخورده بود و دیگران فطرتشون دچار آلودگی شده و اصلا کار انبیا پاکسازی فطرته. انبیا آلودگی رو کنار میزنن، خود انسان دریافت میکنه. انبیا نیامدن تا نقشی بر صفحات خاطر ما بزنند. ما انقدر صفحات خاطرمون پر از نقشه که دیگه جایی برای نقش نداره. حافظ میگه خاطرت کی رقم فیض پذیرت هیهات، مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. ما انقدر تو کلمون نقش پراکنده است، انواع و اقسام سخنرانی ها و کتاب هایی که خوندیم. و یه داستان خندداری تعریف میکردن، میگفتن یه کس شخص غیر عالمی یه دوره بهارالانوار رو خونده بود، 110 جلد، بعد یه دوستان عالم داشت، اینا 30 سال زور زده بودن این بهارالانوار رو از تو کله این بیارن بیرون. گاهی از اوقات باید یکی بیاد تلاش بکنه 30 سال که این چیزایی که تو کله ماست بیاره بیرون. ما در قدم اول احتیاج به پاکسازی داریم و یزکی هم تازه بعد از پاکسازی حالا میشه به ما تعلیم داد. این انسان انسان فطری بود، کاملا صفحاتش صفحات صاف بود. خب این فصل اول داستان. فصل دوم، حالا مأمور شد به گفتگو با قوم، اومده داخل قوم و حاجهو قومهو قال اتحاجوننی فی الله وقد هدانه. ببینید چقدر این تعابیر تعابیر زیباییه. آیا در مورد الله با من محاجه میکنید؟ وقد هدانه، اللهی که منو هدایت کرده. ببینید یه وقتی هست که گفتگو و محاجه و رد و بدل کردن دلیل در یه فضایی از فضای گفتگو و پندار اتفاق میفته، اما یه وقت هست که انسان از فضای گفتگو خارج میشه، میاد وارد فضای تجربه میشه. یه وقت هست در فضای گفتگو بنده مثلا این ور دنیا نشستم دارم 100 تا دلیل و استدلال میارم که مثلا فلان کالا از فلان کالا جنسش بهتره، به این دلیل. مثلا دلیل چیه؟ میگم چون به قول اون قدیما که تو ایران مد شده بود، چون که مثلا کارخونش ایزو 9001 داره، نمیدونم ایزو 9002 داره، مثلا استاندارد فلان داره، استاندارد بهمان داره. خب اینا استدلاله. ولی یه وقتی هستش که شما میبینید که آقا من هی دارم 100 تا استدلال میارم بر مرغوب بودن یک کالای نامرغوب و در نامرغوب بودن یک کالای مرغوب. به من میگه بابا بیا این اون کالایی که داری دلیل میاری نامرغوبه، بیا اینو بگیر استفاده کن. حالا من گرفتم در مقام استفاده، در مقام تجربه دیگه اینجا استدلالی وجود نداره. اگه هیچ استانداردی هم نداشته باشه متوجه میشم که بابا این کالایی که داره میگه واقعا کیفیتش بهتر از کیفیت اون چیزیه که من میخواستم در مقام گفتگو ثابت کنم. الان من از فضای گفتگو و بیان و استدلال در ذهن خارج شدم، آمدم در یک استدلال استعلایی، در یک جایگاهی که مافوق جایگاه استدلاله. اصلا به استدلال این جایگاه ارزش میبخشه و اون جایگاه تجربه است. ابراهیم یه چیزی رو تجربه کرده، به همین خاطر داره میگه اتحاجوننی فی الله، من دارم با تمام سلولهای وجودم الله رو لمس میکنم. وقد هدانه ولا اخاف و ما تشرکون، و من با تمام سلولهای وجودم دارم تجربه میکنم که این چیزایی که شما دارید میپرستید هیچ اثری ندارن الا ان یشاء رب شیئا، مگر پروردگار من اراده بکنه. اثرگذار اوست، اگر آسمان میباره او به آسمان اذن باریدن میده، اگر زمین سبز میشه او به زمین اذن سبز شدن میده، و هر امری در عالم اتفاق میفته او از میده. الا ان یشاء ربی شیئا، جز این که او بخواد هیچ اتفاقی در این عالم نمیفته. لذا من نه از شما میترسم نه از بت‌های شما. و کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم بالله، من چطور بترسم؟ شما نمیترسید، شما سزاوار خوف و مراقبت از مقام پروردگار من هستید، شما سلطه‌ای ندارید. بعد خداوند در پایان این آیات میگه تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع و درجات من نشا. پس ملاحظه کنید گفتگوش با قومش گفتگو در شرک و توحید بوده. یعنی در صفحات قبل دیدیم که ابراهیم موحد شد، در این صفحات آمده دست گذاشته روی ایراد اصلی یعنی شرک، و درمان اصلی یعنی توحید. گفتگوی ابراهیم گفتگوی توحیده، گفتگوی توحیدش هم در مقام تجربه است. حتی حالا ببینین اینا برای بت‌هاشون اثر قائل بودن، ابراهیم داره میگه این بت‌های شما بی اثرن، میخواد اینو بهشون ثابت کنه. میره تو فصل سوم، شکستن بت‌ها، افتادن در آتش، مهاجرت از قوم ظالم. حالا این شعر من آوردم از جامی، من خلیل وقتم و او جبرئیل، من نخواهم در بلا او را دلیل. او ادب ناموخت از جبریل لات که بپرسید از خلیل حق مراد، که مرادت هست تا یاری کنم، ورنه بگریزم سبکباری کنم. گفت ابراهیم نی رو از میان، واسطه زحمت بود بعد الایان. من خدا رو دیدم، خدا با من است، من چه نیاز به جبرئیل. بعضی از زمزمه‌شون این بود قدیمی ها، اونایی که موحد بودن، خدا دارم چه غم دارم، چه غم دارم خدا دارم، خدا دارم چه کم دارم، چه کم دارم خدا دارم. ببینید یه جمله گفت، گفت وجه تو وجهی للذی فطر از سماوات. اینجا دیگه جبرئیل هم نمیبینه. خب حالا چه اتفاقی افتاده؟ هرچی گفتگو کرد دید اینا حالیشون نمیشه، آوردشون تو فضای تجربه. ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کنا به عالمین از قال لعبیه و قومه ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. ببینید تعبیر رو، میگه اینایی که دارین میپرسین، دورشون دور میزنین، ازشون اثر میخواین، تمثالن. از نقش روی دیوار چه انتظاری داری؟ از شیر علم چه انتظاری داری؟ این چیزایی که شما میپرسید تمثالن. تعبیر رو ببینین، تمثال، اینا نقاشی هن. قالو وجدنا آبا انا لها عابدین. جوابشون این بود. همین امروز هم همینه. امروز هم اگه از یکی بپرسید چرا، میگه چون قبلی ها همین کار رو میکردن، بابا همون هم همین کار رو میکردن، ما برای همین، ما هم همین کار اونا رو میکن. قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین. هم خودتون گمراهیدن، باباهاتون گمراه بودن. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. با ما داری بازی میکنی ابراهیم، یا حقی در دست داری؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرهن. باز اینجا از فاطر داره حرف میزنه، اونجا اول داستان حرف خودشو زد، و وجهت وجهی للذی فطر السماوات. میگه رب شما هم فاطر آسمان ها و زمینه. فاطر اونیه که عالم رو از کتم عدم، از کنه عدم به وجود کشانده. و انا علی ذالکم من الشاهدین. تعبیر رو ببینید، میگه من شاهد این ماجرام. شاهد کیه؟ شاهد کسیه که مشاهده میکنه. اگر من یه استدلالی بیابم بر یه امری، شاهد نیستم، فقط استدلال دارم، دلیل دارم. شهود خیلی بالاتر از استدلاله، اصلا استدلال ارزشش رو از شهود میگیره. و تلاه لعکیدن نسنام نکن، به خدا قسم بتهای شما را خواهم شکست. فجعلهم جزازن الا کبیرن لهم لعلهم الهی یرجون. آمد در فضای تجربه. یکی از دوستان از من سوال میکرد، گفت با بچه هامون، با نوجوانا اینا چیکار کنیم، چجوری تربیتشون کنیم؟ ماها که سنامون بالاست، ما دوست داریم حرف بزنیم، حرف بشنویم، ولی با نوجوان و کودک باید زیست کرد. اگر من موحد بودم و توحید را در وجود من مشاهده کرد، موحد میشه. ابراهیم دید اینا گیره، کارشون اینه که با حرف نمیشه با اینا حرف زد، آوردشون تو فضای تجربه. آقا باور نمیکنی که خدایان شما هیچ کارن؟ تماشا کن. همه رو زد شکست. اومدن دیدن بت‌ها شکسته شده، بازم حالیشون نشد. انقدر اون پرده های پندار قدیمی زخیمه که حتی وقتی در محضر شهودشون هم حاضر می کردن، اینا نمی گرفتن مطلبو. آقا این خدای توه، خدا تو زده شکسته، چه خداییه که شکسته میشه؟ گفت چه کسی این کارو کرده؟ گفتن یه جوانی به نام ابراهیم. گفتن بیارید ابراهیمو. ابراهیم تو این کارو کردی؟ گفت بل فعله کبیرهم هازا فسألوهم ان کانوا ینطقون. قبل دوم بت بزرگه، بت بزرگ این کارو کرده، بپرسی. ببینید چقدر آیه 64 زیباست. فرجعوا الی انفسهم. اینجا به خودشون مراجعه کردن، یعنی به فطرت صافشون. بالاخره ابراهیم پرده رو زد کنار، بالاخره پرده های پندارشون رو یه لحظه زد کنار، یه لحظه به خودشون، به جانشون مراجعه کردن. فقالو، به خودشون گفتن انکم انتم الظالم. این جمله خیلی جمله جالبیه، یه ان نداره، یه انتم داره، یه الف و لام سر ظالمون داره. یعنی حقیقتن و حقیقتن و حقیقتن که شما و خود شما اصلا شما خود ظالمید، خود ظلمید، خودتون ظالمید. ببینید اون بالا در آیه 59 گفتن انه لمن الظالمین، اونی که با خدایان ما این کارو کرده ظالمه. اینجا گیرشون برطرف شد، ابراهیم فرستادشون تو تماشای فطرت، گفتن انکم انتم الظالمون، خودتون ظالمید، البته در جانشون گفتن. سم منکسو علا رؤوس هم لقد علم تما هاولایی انتقون، دوباره برگشتن گفتن که تو که میدونی اینا حرف نمیزنن. خیلی جمله خوبی گفتن. جناب ابراهیم بلافاصله گفت افت عبدون من دون الله مالا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، شما کسی رو میپرستید به جای خدا که نه نفع میرسونه نه ضرر. افن لکم ولی ما تعبدون من دونه لا، اف بر شما و بر خدایان شما، افلا تعقلون، تعقل نمی کنی؟ خب یه لحظه به فطرت آمدن، ولی بعد که برگشتن دوباره رفتن در همون گمراهی. قالوا حرقوه و انصروا آلهتکم، آتیشش بزنید و خدایانتون رو یاری کنید. خداوند به آتش دستور داد که برای ابراهیم گلستان بشه، خواستن کید کنن ولی خودشون ضرر کردن. خب حجت تمامه، نمیخواهند بپذیرند. خداوندم ابراهیم رو از این سرزمین برد، برکت رو برد، به سرزمین دیگری و در جای دیگری قرار داد و این فصل سوم داستان هم به پایان رسید. حالا ابراهیم باید بیفته تو کوره، تو کوره حمات الهی. اولین امتحان بسیار سرسخت، امتحان قرار دادن همسر و فرزند در بیابان غیر ذی‌زرع. خب دستور رسیده باید زن و فرزند رو رها کنه. کجا؟ در کنار خانه خدایی که اثری فعلا در این زمانه در اون تاریخ از خانه خدا نبود، فقط یه بیابان بود. آمده در این بیابان، از قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، ایمنی این سرزمین رو میخواد، حفظ خودش و فرزندانش رو از پرستش اصنام میخواد. رب انهن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم. شکایت میکنه از گمراه سازی بت پرستی ها، انواع و اقسام بت پرستی ها. بعد از این مقدمه حالا سخن خودشو میگه، ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر زیزه. در لغت عرب زمین لم یزرع به زمینی گفته میشه که درش کشت نشده ولی قابلیت کشت رو داره. اما وقتی میگه وادی غیر ذی‌زرع یعنی زمینی که حتی قابلیت کشت نداره، بیابانی که سنگلاخ. بزرگوارانی که مکه رفتن دیدن که اصلا این زمین قابلیت رشد گیاه نداره. اون 4 درختی هم که تو مکه هست خاک از جای دیگه آوردن، با کلی هزینه اونا رو سر پا نگه داشتن. سرزمینی نیست که توش گیاهی بشه کاشت. آمده زن و فرزند رو در یک سرزمین غیر، نه سایبان داره، نه آبی برای خوردن هست، نه انسانی که اینا انسی باش بگیرن، به فرمان الهی رها کرده. چرا؟ لیقیم و سلات فجعل افعدتن من الناس تحوی الیهم. داره دعا میکنه که خدایا دلهای مردم رو به سمت اینها متمایل کن. ورزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، اینا رو از ثمرات روزی بده شاید که شاکر باشن. خدایا من این کار رو کردم برای اقامه صلات، برای برپا شدن عمود دین تو. ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن و ما یخفا علی الله من شیء فی الارض ولا فی السما. این دعای جناب ابراهیمه. بنده هر وقت به این داستان فکر میکنم بسیار اندوهگین میشم که یک کودک نوزاد، یک زن جوان تازه زایمان کرده، در یک بیابان و سرزمین لمیزره. فرمان خداست. خدایا چه قصد کردی از این فرمان؟ خب الان که ما نشستیم چند هزار سال بعد از این داستان داریم ثمرات این فرمان رو میبینیم که باید هاجر و اسماعیلی بیایند، چشمه ای از زمین بجوشه، خانه کعبه بنا بشه، پیغمبری بیاد از ذریه اسماعیل دستورالعملی رو بیاره که اگر اون پیغمبر نبود هرگز این دستورالعمل رو کسی قابلیت نداشت از آسمان به زمین نازل کنه. و تمام این برکاتی که در عالم از برکت پیغمبر خدا منتشر شده همه سرمنشأش این از خودگذشتگی جناب ابراهیمه که این دستور الهی رو انجام داده، کودک نوزاد رو در بیابان رها کرده. من همیشه دلم میخواد وقتی که به اینجای این داستان میرسم یه جمله بگم، بگم صلی الله علیک یا ابا عبدالله. فصل پنجم قربانی. خب از این امتحان هم گذشت، سالها گذشت، خانه کعبه بنا شد، اسماعیل رشد کرد، پیغمبر خداست. حالا آخرین آزمایش دیگه این آزمایش یعنی قربانی کردن همه چیز. خنکان قماربازی که بباخت هرچه بودش، بنمادش هیچ الا هوس قمار دیگر. دستور رسیده آمده پیش اسماعیل، و بشرنا به غلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک. فرزندم به من دستور دادن که باید تو رو قربانی کنم. فانظر ماذا ترا، چی میبینی؟ نظرت چیه؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءالله من الصابرین. ای پدر آنچه که به تو دستور داده شده را عمل کن، به یاری خدا منو از صابران خواهی یافت. فلما اسلما و تله للجبین، وقتی که هر دو تسلیم امر الهی شدن و اسماعیل رو به پیشانی بر روی زمین قرار داده بود که ذبح کنه، نادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. و اون دستوری که به تو داده شد عمل کردی، کافیه. قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین. خداوند خودش اینجا میگه این یک امتحان و ابتلای بسیار آشکار بود. فدیناه به ذبح عظیم و ترکنا علیه فی الآخرین سلام علی ابراهیم کذلک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین. و فصل آخر این داستان، فصل آخر اینه، اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات. یاد کن از اون زمانی که خداوند ابراهیم رو به کلماتی مبتلا کرد. مرحوم علامه در المیزان فرموده این کلمات همون ابتلاعات و امتحانات سرسختی بود که ما امروز یه مروری بر روی این ابتلاعات و امتحانات کردیم. فاتمهن، نه، وقتی که این امتحانات و ابتلاعات رو به خوبی به پایان رسون، قال انی جائل و کل ناس اماما. شما سیر رو تماشا کنید چگونه داره سیر میکنه، از یک انسان فطری که از غار بیرون اومده به یک انسان موحد، به یک پیامبر اولوالعزم، و در پایان مقام امامت که عالی ترین مقام انسانیه که کسی میتونه بهش دست پیدا بکنه. قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. این سیریه که جناب ابراهیم در مسیر توحید کرده. و این چند جمله‌ای که ما بهش اشاره کردیم اینا جملات اساسی این گفتگوه. لا احب الافلین، انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. این دوتا شاه کلید داستان ابراهیمه. و بعد شما میبینید که این پیمان تا آخر با جناب ابراهیم هست. ما سخن رو به پایان میبریم با دو بخش از اشعار زیبای ادبیات فارسی که به گونه ای این داستان رو ازش اقتباس کردن. دلا تا کی در این کاخ مجازی، کنی مانند تفلان خاک بازی. توی آن دست پرور مرغ گستاخ، که بودت آشیان بیرون از این کاخ. خلیلاسا در ملک یقین زن، نوای لا احب الافلین زن. کم هر وهم ترک هر شکی کن، رخ وجهد و وجهی بر یکی کن. یکی دان و یکی بین و یکی گوی، یکی خواه و یکی خان و یکی جوی. ابراهیم اینطوری بود، از اول گفت من فقط به یکی توجه دارم و تا آخرم دیدید که بر این عهد استوار بود. یکی دان و یکی بین و یکی گوی، یکی خواه و یکی خان و یکی جوی. البته این یک یک نیست، این یک 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 همه یک ها از این یک یک شدن، که یک ها از اون معنی پیدا کردن. لذا میگه یکی دان و یکی بین و یکی گوی، یکی خواه و یکی خان و یکی جوی. زهر ذره به دور روی و راهی است، بر اثبات وجود او گواهی است. بود نقش دل هر هوشمندی، که باید نقش ها را نقش بندی. گر روی بدین حدیث داری، چون ابراهیم بت شکن باش. بزرگترین بتم خوده، بعد اگه چون ابراهیم خود شکن باش. ور گویندت ببایدت سوخت، تو خود ز برای سوختن باش. بر کشتن تو دهن فتوا، در کشتن خود به تاختن باش. مانند حسین بر سر دار، در کشتن و سوختن حسن باش. انگشت زن فنای خود شو، و انگشت نمای مرد و زن باش. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. عرض ما تمام، ما در خدمت دوستان عزیز هستیم، اگر که گفتگویی دارن در خدمت دوستان هستیم. گفت ما همیشه عادتمون بر اینه که یه بخشی از جلسه رو به صحبت سپری کنیم، یه بخشی رو هم به گفتگو بذاریم. علتش هم اینه که گوینده ممکنه که نواقص، حالا مخصوصا گوینده مثل بنده، نواقص فراوانی در کلامش داشته باشه. گاهی مطالبی که دوستان میگن که لزوماً میتونه سوالم نباشه، میتونه یه تذکری باشه، یه بیانه، یه نقصی از کلام باشه، اینها خلاصه اون لطف دوستان در ادامه جلسه اون نقایص کار گوینده رو برطرف میکنه. به همین خاطر ما رسممون همیشه بر اینه، حتی اکثر زمانی هم که در نظر داریم برای این جلسه، الان به ساعت تهران 2:48 دقیقه است، یعنی 50 دقیقه تا ساعت 3:30 ما فرصت داریم در خدمت دوستان باشیم برای سوال و جواب. هر وقت هم که دیگه مطلبی نبود مرخص میشیم، ما در خدمتیم.
عرضم به خدمت شما که یک سوالی رو همیشه مطرح بود در مورد اتفاقی که برای حضرت ابراهیم افتاد، اینکه خداوند بهشون دستور میده که فرزند تو قربانی کن. یک شبهه‌ای که ایجاد میشه اینه که برای اینکه یک نتیجه اخلاقی حاصل بشه، یک کار غیر اخلاقی ازشون خواسته شده که فرزندتو قربانی کن. این چطور میشه که خداوند از حضرت ابراهیم یک چنین چیزی رو درخواست میکنه که فرزندتو بیا قربانی کن؟ ما میدونیم که میخواد یک، این یک نشانه است که شما از هر چیزی که داری بگذر، در نهایت فرزند که از همه چی بالاتر و نزدیکتر میاد، اینو ازش میخواد که دیگه نهایت اوج دلبستگی هاست. ولی چطور میشه که یک چنین چیز رو میخواد که با این دو تا شرط های ما، با این عقلانیت ما، یک چیزی که خلاف عقل و اخلاق از ظاهری که این کار انجام بشه؟ و خب یک بار دیگه هم فکر کنم خودتون اشاره کرده بودید که نمیدونم گفتید این تمثیله یا واقعیت، این رو هم اگر که لازمه توضیح بدید ممنون میشم.
عرض کنم که منم خدمت شما سلام عرض میکنم آقا صالح عزیز. نکته اینجاست که دنیای اخلاق دنیای باید و نبایده. اخلاقیات یک سلسله بایدها و نبایدهاست. مثلا میگیم که باید راست بگیم، نباید دروغ بگیم، باید حقوق مردم رو رعایت کنیم، نباید حقوق مردم رو زیر پا بگذاریم. سوال اینجاست که این بایدها و نبایدها ارزش خودشون و درستی خودشون از کجا میگیرن؟ بعد وقتی نگاه میکنی میبینی که بایدها و نبایدها مال جوامع مختلف فرق میکنه، چون ملاک ارزش گذاری فرق میکنه، ولی همشون توی یه چیز مشترکن که این بایدها و نبایدها یه زیر ساختی دارن. اون زیر ساختی که باید و نباید از اونجا میاد، اونجا اصلا باید و نباید توش وجود نداره. توی اون زیر ساخت هست و نیست وجود داره. توی دنیای هست و نیست اصلا باید وجود نداره، نباید وجود نداره. من چون خودم شیکمو هم، یه مثال شیکمی اگه بخوام برش بزنم، مثل این که مثلا ایرانی ها معمولا وقتی ازشون میپرسی بهترین غذایی که دوست دارین چیه، میگن قرمه سبزی. خب این قرمه سبزی رو من بعضی ها رو میشناسم که اصلا دوست ندارن، یکیش پسر خودم. آیا من میتوانم بهش بگم باید قرمه سبزی بخوری؟ نباید قرمه سبزی دوست نداشته باشی. ببینید اصلا در دنیای طعم‌ها و مزه‌ها که یک تجربه شخصی افراده، باید و نباید معنایی نداره. اصلا اینجا مسئله اخلاقی نیست. خوردن قرمه سبزی امر اخلاقیه یا امر غیر اخلاقیه؟ دوست داشتن قرمه سبزی، دوست نداشتن قرمه سبزی امر اخلاقی یا امر غیر؟ اصلا تو وادی اخلاق و غیر اخلاق نیست، دنیاش یه دنیای دیگه است. آنچه که به بایدها و نبایدها ارزش میده، دنیای حقیقت و واقعیت و هستیه، دنیای هستی شناسیه. در نتیجه آیا کشتن اخلاقیه یا غیر اخلاقی؟ این سوال اصلا جواب نداره. کشتن اخلاقیه یا غیر اخلاقی؟ جواب این سوال اینه که کشتن زیر ساختش که داره بهش اهمیت میده چیه؟ یه زیر ساختی هست، یه اهمیتی وجود داره که وقتی اون اهمیت میاد خودنمایی میکنه، به شما مجوز کشتن میده. چرا شما در میدان جهاد شمشیر برمیداری با دشمنان خدا قتال میکنی؟ قاتل الکفار و المنافقین، با کفار و منافقین قتال کنی. خداوند خودش وقتی که کافران رو از روی زمین حذف میکنه میگه فقط ادابر الذین ظلموا، ما ریشهشون رو کندیم و الحمدلله رب العالمین. آیا کشتن یک امر اخلاقیه یا یک امر غیر اخلاقیه؟ نکته اینجاست که یک زیر ساختی وجود داره که اخلاقیات از اون زیر ساخت اخلاقی بودن و غیر اخلاقی بودنشون رو میگیرن. در نتیجه یک جایی هست که دستور به کشتن میشه اخلاقی، یه جایی هم میشه غیر اخلاقی. خب یک کافری که شمشیر کشیده بر علیه دین حق، اینجا کشتنش اخلاقیه، ولی همون کافر اگه شمشیر نکشیده باشه، قوانین اسلام هم پذیرفته باشه، کشتنش اصلا کار اخلاقی نیست. ولی خود این زیرساخت اخلاقی و غیر اخلاقی رو جای دیگه داره رقم میزنه. این گفتگویی که در اینجا اتفاق میفته، گفتگو در وادی اخلاق نیست، در یک زیرساخت دیگری است که اخلاق اخلاقی بودنش رو از اونجا داره میگیره. قرار است یک سرنوشتی رقم بخوره. و البته از روز اولم که اصلا این اتفاق اصلا نیفتاد. اگه این اتفاق افتاده بود ما کارمون گیر کرده بود، چجوری باید جواب بدیم حالا اینو. این اتفاق نیفتاد. این یک آزمایش و ابتلاست. خب این کارو میکنه یا نمیکنه؟ آیا حاضر از آخرین درخواست، از آخرین چیزی که عزیزترین چیز وجودشه، آیا واقعا اون روزی که گفت وجهت و وجهی الذی فطر السماوات و الارض، اونجا این حرفش تا آخر هم همین جوریه. پس داستان از این قراره. ببخشید اونقدر که زورم میرسه جواب بدم همینه. حالا نمیدونم که قانع کننده بود یا نه. عرض من تمام.
سلام، روزتون بخیر. صدای منو دادی؟
سلام بر شما. بله.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان. آقای رحیمی ممنونم بابت سخنرانی، خیلی همیشه ازتون چیز یاد گرفتم. فرصتی شد ازتون تشکر کنم. یه سوالی که برام پیش اومد، حالا نمیدونم مطرح شد یا نه چون یه صحنه من نتونستم گوش کنم. داستان این پرنده ها و اون یقینی که حضرت ابراهیم به دنبالش بودن که میگفتن لیطمئن قلبی، اون کجای این مسیر سلوک بود؟ بعد از گفتن وجهت و وجهی یا بعد از داستانه دیگه؟ ممنون میشم اگه اینو حواب بدیم.
عرض کنم که ما اون تیکه داستانو یه جورایی زیرابی رفتیم نگفتیم. علتش هم این بود که اون بخش داستان یکی از بخش‌های بسیار پر اهمیته در سیر جناب ابراهیم. سیر از ایمان به یقینه. چون به اون گفتگو وقتی نگاه میکنید، جناب ابراهیم به خداوند میگه رب ارنی کیف تحیی الموتا. ببینید خود جمله رو چقدر عجیبه. اولا ارائه میخواد، یعنی درخواست رؤیت میکنه. پس نمیخواد یک مفهومی از مفاهیم به ذهنش اضافه بشه. بنده اگه الان مثلا فلسفه بلد نباشم، یه استادی پیدا بکنم که به من فلسفه درس بده، من یه سلسله مفاهیمی که بلد نبودم مال یاد میگیرم. یا مثلا یه فصلی از ریاضیات رو به من آموزش بده، من این فصل از ریاضیات رو تا الان بلد نبودم مال یاد میگیرم. در دنیای مفاهیم یه سری مفهومهایی به دایره المعارف مفاهیم من اضافه میشه. اما ابراهیم، جناب ابراهیم اینجا از خدا ارائه میخواد. این یک. بعدم ارائه چی میخواد؟ میگه کیفت احیای الموتا، کیفیت احیای موتا رو میخوام. نمیخواد یه مرده جلوی چشش زنده بشه و او ببینه. کیفیت زنده شدن رو میخواد. اینا دوتاست. یه وقتی هستش که شما ممکنه یه مرده رو جلوی چشم من زنده کنید، من میبینم این صحنه رو ولی کیفیتش رو نفهمیدم. کیفیتش چگونه بود؟ پس کیفیت میخواد. بعد ازش سوال میشه اولم تؤمن، آیا ایمان نداری؟ میگه بلا. چرا؟ ولیکن لیطمئن قلبی، اطمینان قلب میخوام. معلومه اطمینان قلب یه امری دیگری غیر از ایمانه، یه امری مافوق ایمانه. بعد خداوند در پایان داستان بعد از اینکه اون کار رو انجام میده برای جناب ابراهیم، آخرش میگه که کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض ولی یکون من الموقنین. ابراهیم اهل یقین شد. این داستان سیر یقینه. یقین اون ایمانیست که هرگز از مقتضای خودش دیگه تخلف نمیکنه. و این همون ارائه ملکوته. ملکوت رو به ابراهیم ارائه کردن. اینا همشون کلید واژه است. ما الان توضیحی ندادیم. یه سلسله کلید واژه هاست. یه وقتی بنده این بحث رو در محضر تعدادی از دوستان داشتم، بعد دیدم که بعد اصلا حذفش کنم. خودش یه بحث مستقله. یعنی یه چند جلسه یه احتیاج به گفتگو داره. این کلید واژه ها بعد در جای خودش باز بشه. که کیفیت احیا چجوریه؟ ارائه چیه؟ چه اتفاق اینجا افتاده؟ بعد چطور اهل یقین شده؟ و اصلا یقین خودش چیه؟ و چه ارتباطی با ملکوت داره یقین؟ چرا بعد میگه ما ارائه ملکوت رو به ابراهیم ارائه کردیم؟ اینا همه کلید واژه هایی که در این داستان بسیار عجیب هست. و من به این علت که نمیتونستم اینو شرح و توضیح بدم در این فرصت کم ازش گذشتم، ولی واقعا خود این هم یه قسمتی از اون سیر باطنی جناب ابراهیمه. می شود گفت سیر ابراهیم از مقام ایمان به مقام یقین. عرض من تمام.
سلام
عرض
میکنم استاد و تشکر.
سلام عرض میکنم.
یه سوالی که داشتم این بود که شما فرمودین حضرت ابراهیم وقتی که از غار در اومد تونست ربش رو درک بکنه چون یه انسان فطری بود، ولی ما پر از نقش هستیم. اینجور که من متوجه شدم ما قبل از اون مرحله یک یه مرحله صفری داریم که اون نقش رو باید در واقع پاک بکنیم. میخواستم ببینم این کار رو چطوری باید انجام بدیم، چون انگار ما هرچی بیشتر یاد میگیریم حتی توی صحبت ها هم که میشینیم انگار داره نقش رو بیشتری باز میزنیم، چطور باید نقش رو پاک بکنیم؟
عرض کنم که چگونه میشود این نقش ها رو پاک کرد؟ جوابش اینه که اول یه جواب طنزی داره. جواب طنزش اینه که اگه کسی رو پیدا کردین جواب این سوالو داشت با هم بریم پیشش ازش سوال کنیم. این جواب طنزش، ولی طنز تلخیه، یعنی واقعا اینجوریه. ببینین بزرگترین مانع انبیا در هنگام دعوتشون چی بود که مرتب شما در کلمات مخالفان انبیا این مانع رو میشنوید؟ بزرگترین، هم حالا اگه نگیم قطعا یکی از بزرگترین موانع انبیا در دعوتشون این بود که وقتی دیگه دعوتی رو ارائه میکردن شنونده ها بهشون میگفتن ما سمعنا به هازا فی الملت الاخره، ما قبلا اینا رو نشنیدیم. اگر این جمله رو ما الان اینجا واسازی کنیم و موشکافی کنیم و درش تدبر کنیم جواب سوال شما به دست میاد. مشکل از شنواییه، یعنی ما در طول زمان انقدر نقش زدیم که این نقش ها دیگه جلوی شنیدن چیز تازه رو گرفته، کمدمون پره. اگه من کمدم پر باشه دیگه جا نداره چیزی توش بذارم. یه ظرفی که یک لیتر آب داره اگه من یه لیتر آب توش ریخته باشم دیگه جا نداره حتی یه قطره آب بهش اضافه کنم، هر چی بهش اضافه کنم سرریز میکنه. اینا چون پر بودن از شنوایی های قبلی هر چی دیگه بهشون ارائه میشد نمیشنیدن. مشکل اولیه بشر از شنواییه و این نیاز به یه گفتگوی طولانی داره که حالا چگونه میشود این درد را درمان کرد که انسان بتوانه بشنوه و آنچه را که میشنوه در بوته امکان قرار بده و اگر دید امکانش قابل قبوله بپذیره. اینا همه احتیاج به گفتگو داره که چگونه میشود این کار رو کرد. فعلا اقل جواب اینه که ما به خاطر این نقشهای سابقی که زدیم در فضای وجودمون هر چیز تازه‌ای رو به ما ارائه کنن ما اونو با اون نقشای قبلیمون مقایسه میکنیم. اگه با اون نقشای قبلیمون سازگاری داشت میپذیریم، نداشت نمیپذیریم. در نتیجه ما هم مثل اوناییم، یعنی اگه یکی بیاد یه چیز تازه به ما بگه میگه ما اینو قبلا نشنیدیم. معنای این حرف اینه که ما فقط چیزایی رو میشنویم که قبلا شنیده باشیم. معنای این حرف اینه که ما از یه جای دیگه به بعد دیگه نمیشنویم. این درد ماست. حالا اولین قدم درمانش اینه که به این معنا حضور پیدا کنیم. این اولین قدمشه. قدم‌های بعدی انشالله بماند برای یه فرصتی که خود این سوال خودش احتیاج به گفتگو داره، احتیاج به یه بحث مفصل داره. در حد اجمالی پاسخ به یه سوال همینقدر میتونم عرض کنم. عرض من تمام.
سلام بر استاد رحیمی عزیز، ممنون.
سلام بر شما،
مبارک باشه. من یه سوال دارم در ارتباط با اینکه شما گفتین بیان سیر عبودیت یک انسان از موطن فطرت به مقام شامخ امامت، یعنی یه جورایی شما از پیغمبری هم رد کردید و گفتید که ابراهیم به اون مقام امامت رسید. من میخوام بدونم که اینکه ابراهیم این مقام رو پیدا کرد و دیگر پیغمبر رو نداشتن این علتش چیه و بعد از اون اصلا امامت چه چیزی هست که این مقام شامخه، یعنی این امامت با پیامبر بودن چه فرقی میکنه؟ ممنون از شما.
عرض کنم که ما باید همه این سوالا رو جواباشو پین کنیم به یه جلسه آینده‌ای که بعدش بدیم. این فرمایش شما خودش دوره احتیاج به یه دوره گفتگو داره راجع به مسئله امامت. البته در المیزان این مطلبی که پرسش کردین و مفصل در ذیل آیه، در سوره بقره ذیل آیه، همین آیه که خوندیم که از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعل که للناس اماما، پاسخ این پرسش اونجا مرحوم علامه خیلی مفصل آورده، مقام امامت رو شرح داده و ما یه وقتی توفیق داشتیم اینا رو بحث کردیم توی فایلای المیزان سوره بقره تو سایت اکسیر هست، اگه وقت حوصله داشتین مفصلش اونجا. اما حالا در اندازه این که سوالی که مطرح شده پاسخ مختصری بایستی بهش داده بشه، اینه که بله واقعا مقام امامت بالاتر از مقام نبوته و اینکه انبیا، تمام انبیا امام نبودن و حالا اینکه کدومشون امام بودن نبودن اونو در المیزان هست. ایشون یعنی مرحوم علامه معتقده که از این به بعد بر حسب اون جمله که در پایان آیه اومده که جناب ابراهیم برای فرزندانش هم این مقام رو درخواست کرد، قال و من ذریتی، پاسخ آمد که لا ینال عهد الظالمین، یعنی اونایشون که ظالم نباشن این عهد امامت به اونها خواهد رسید. از اینجا استفاده کرده ایشون و دیگرانی هم این استفاده رو کردن که تمامی انبیاء بعد از جناب ابراهیم اینا امام هم بودن، ذریه حضرت ابراهیم. حالا اینا بحث‌های تفسیری سر جای خودش، اما امامت چیه؟ امامت مقام باطنی نبوته، یعنی پیامبر در تشریع مردم رو هدایت میکنه، پیامبر فقط ابلاغ میکنه، اما واقعا در باطن انسان چه اتفاقی میفته که زیر و رو میشه این باطن؟ ببینیم من و شما یه کار ظاهری میکنیم، اونه که غذا میخوریم، ولی ما فقط ظاهری کار میکنیم، ما غذا رو میذاریم توی دهانمان میجویم تمام، دیگه ما از این به بعد کاری نمیکنیم، اما هزاران فعل و انفعال اتفاق میفته تا این غذا در بدن ما هضم میشه و تبدیل میشه به انواع و اقسام اون چیزهایی که در بدن بهش تبدیل میشه، اونا رو هیچ کدوم ما انجام نمیدیم، در هر مرتبه یه اتفاقی میفته. ببینید پزشک چیکار میکنه؟ پزشک یه استخوانی رو که شکسته شده، این استخوان رو کنار همدیگه قرار میده، محل شکستگی رو به همدیگه متصل میکنه. اما چه کسی استخوان رو جوش میزنه؟ دیگه پزشک نیست که استخوان رو جوش میزنه. ما یه تعبیر خیلی لطیفی در ادعیه داریم از اسامی خداوند، اینه: یا جابر العظم الکثیر، ای خدایی که استخوان شکسته رو پیوند میزنی. کار امام اینه، امام اون هدایت باطنی رو انجام میده، یعنی همانطور که خداوند با کن فیکون ایجاد میکنه، خودش فرموده که و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، ما اینها رو امامانی قرار دادیم که به امر ما هدایت میکنن. آن که نطفه رو به علقه تبدیل میکنه امامه، اونی که علقه رو به مزغه تبدیل میکنه امامه، اونی که مزغه رو به عظام تبدیل میکنه امامه. این نقش امامه، امام کارش هدایت باطنیه، همونطوری که پیامبر هدایت ظاهری رو انجام میده، یعنی فقط تبلیغ میکنه، امام هدایت باطنی رو انجام میده. لذا آنچه که بنده و شما در درون خودمون میابیم از جنس هدایت، کار امامه. عرض من تمام.
سپاس از شما. پس در واقع بعد از حضرت ابراهیم، حضرت عیسی و حضرت موسی و محمد، اینها مقام امامت هم داشتن.
بله، اصلا قرآن تصریح کرده یه جایی وقتی اسامی این بزرگوارانو میاره، میگه و جعلناهم ائمتن، ائمه جمع امامه دیگه، یهدون به امرنا. امروز هم یه امامی هست توی این عالم، امروز امیر در میخانه توی تو، فریاد رس این دل دیوانه توی تو، مرغ دل ما را که به کس رام نگردد، آرام توی، دام توی، دانه توی تو. این عالم یه امامی داره.
سلام علیکم.
سلام بر شما،
عیدتون مبارک باشه. اول
این
بحثی که شما کردین از دو نظر برای من که یه مادرم خیلی قابل اهمیت بود. بحث اول، قسمت اول، ابراهیم کودک هست که با یک فطرت، با یک نگاه فطری به عالم نگاه میکنه و این که فطرتش آلوده نشده. خب حالا من به عنوان، یعنی من شما وقتی صحبت می‌کردم یک آن گفتم خدا ما رو ببخش، ما انگار فطرت بچه‌ها رو آلوده کردیم. ما پدر و مادریم که یه روایت داریم که بچه‌ها همه مسلمانن و پدر مادرها هستن که اینها رو مشرک میکنن، حالا یه چیز شبیه اون ما فطرت اینها رو آلوده کردیم. دومین مطلب این بودش که در جوانی هم به قلب سلیم اومد که تونست با عموش مهاجر کنه، یا یعنی اینکه اون کودک فطری تبدیل به یک جوان یا یه نوجوانی با یه قلب سلیم شد. حالا ما باید چیکار کنیم که اولا این موهبت‌های الهی رو از بچه‌هامون نگیریم، دوباره من کمکشون کنیم تا به اون قلب سلیمه برسن و به قول خودتون گفتیم که چیزهایی که حضرت ابراهیم میدید از جنس تجربه بود، اون چیزی که ما آموزه‌هایی که داریم از جنس تجربه باشه برای بچه‌هامون.
عرض کنم که واقعا این سوالاتی که مطرح میشه که بسیار سوالات مهمی هم هست، تا الان هرچی فهمیدن اهمیت خیلی فوق العاده داشته. اینا واقعا سوال نیست، اینا یه گفتگوهاییه که واقعا ساعت‌ها بعد بشینیم با هم دیگه حرف بزنیم. ببینیم بگیم به خودمون که فعلا یه قدم الان برداشتیم، متوجه این موضوعی که شما مطرح کردین شدیم، این خودش قدم اوله. حالا یه قدم دوم هم برداریم، در حد یه سوال و جواب فقط الان داریم صحبت میکنیم، ولی داریم اینو اعلام میکنیم که این سوال نیست. این سوال احتیاج به گفتگوهای طولانی بین ما مذهبیون داره که واقعا باید بشینیم راجع به اینا با هم دیگه حرف بزنیم که چه باید بکنیم. حالا خیلی مختصر اگه بخوایم بگیم اینه که من تقاضام از دوستان اینه که به این جمله بنده توجه کنن. ببینید ما وقتی صحبت از عمل میکنیم، یعنی الان داریم سوال میکنیم چه کار بکنیم، فوراً تو ذهن ما از عمل یه اکشن میاد، یعنی معادل انگلیسی عملی که ما میگیم اکشنه، یعنی فکر میکنی باید الان بلند شیم یه کاری بکنی که اون کاره یه چیزی از جنس مثلا حرف زدن باشه، نشستن باشه، اومدن باشه، رفتن باشه، کلاس رفتن باشه، کتاب خریدن باشه، سخنرانی گوش دادن باشه، در حالی که عمل مساوی با اکشن نیست. چه بسا که اون عملی که ما الان باید انجام بدیم قدم اولش اصلا عمل نکردن باشه. تا میگیم چه کار کنیم تو ذهنم میاد که باید یه حرفی بزنیم، یه گفتگویی بکنیم. چه بسا که گفتگوی ما در گفتگو نکردن باشه. الان من نمیخوام بگم گفتگو نکنیم، ما میخوام بازه ذهنمون رو باز کنیم، دنیای عمل کردمون رو وسعت بدیم، در قدم اول از این محدودیت تربیتی خودمون رو بیاریم بیرون که خیال نکنیم همواره تربیت به سخن گفتنه، گاهی هم تربیت به سخن نگفتنه و چه بسا بیشتر اصلا به سخن نگفتنه. حالا برای اینکه متدینین آرامش خاطر پیدا بکنن، که فکر نکنم من دارم پرت و پلا میگم، وقتی به کلمات امیرالمومنین مراجعه میکنیم میبینیم حضرت میفرماید رب سکوتن ابلغ من البیان، چه بسیار سکوتی که رساتر از بیانه، یعنی بیشتر میرسونه مطلب شما رو تا اینکه حرف بزنی. خب ما این امکانو از خودمون سلب کردیم تو تربیت و بسیاری از امکانات دیگر رو هم در تربیت از خودمون سلب کردیم. ما یک محدوده و چهارچوب ذهنی خودمون داریم، بعد از اون چهارچوب ذهنی رو میخوایم دیگران هم وارد این چهارچوب بکنیم. وقت اون روایت هم که فرمودید که کاملا صحیحه، میگه هر مولودی بر اساس فطرت متولد میشه، پدر مادرش یا یهودیش میکنن یا نصرانی. من و شما به عنوان پدر و مادر و بعد در قدم دوم آموزش پرورش که به خوبی این کار خودش رو انجام میده و سیستم های آموزشی، کارمون از بین بردن اون فضای فطرت کودکانه. حالا چه کنیم؟ خب این چه کنیم احتیاج به بحث های طولانی داره. دو تا کار بکنیم. یک، توجه به این معنا پیدا کنیم، همین گفتگویی کردیم که چه بسا که ما ممکنه داریم با اسم تربیت ضد تربیت انجام میدیم. یک. دو، از این محدودیت ها خودمون رو رها کنیم. یعنی چی؟ یعنی این که ما فکر نکنیم که همواره تربیت به حرف زدنه، گاهی هم به حرف نزدنه. فکر نکنیم که تربیت حتما به یه کاری رو کردنه. چه بسا گاهی تربیت به یه کاری رو نکردنه. این فعلا دو تا قدمش به اندازه ارزش یه سوال و جواب. توی یه پیش پرده فیلم که نمیشه کل سریال رو نشون داد که. انشاءالله سریالش رو بعد بشینیم یه وقتی با هم گفتگو کنیم. سریال تربیت. تربیت یک سریاله. یک سوالی نیست که واقعا بشه در قالب یک پاسخ کوتاه. این فعلا دو تا نکته. حالا انشالله گفت بقیه چیه؟ گفت الباقی انده تلاقی. هر وقت هم دیگر دیدیم بقیه شون دیدیم انشالله.
خیلی ممنون. دعا کنید انشالله بتونیم.
بله واقعا یکی از عناصر مهمش هم دعاست.
سلام استاد رحیمی و همه دوستان. عید شما مبارک.
سلام بر شما. سلام بر شما. عید شما.
تبریک میگم. یه سوال داشتم. دو تا سوال دارم البته. یکیش این که تو دیدگاه های دیگه میگن که ذبیح حضرت اسحاق بوده و ما شیعه ها معتقدیم که ذبیح الله حضرت اسماعیله. من خیلی شفاف نتونستم توی قرآن اینو پیدا کنم که ذبیح الله اسماعیل حضرت اسماعیل هستن. حالا خواستم نه از شما کمک بگیرم که توی قرآن این شفاف بیان شده یا نه.
عرض کنم که توی قرآن اون چیزی که میگه، میگه به فرزندش این مطلب رو میگه. نه نام حضرت اسماعیل رو تا جایی که من الان آیات رو مشاهده کردم نبرده. ولی نکته دیگر این که هر کدوم که بوده، اسحاق بوده، اسماعیل بوده، اصلا حسین رحیمی بوده. اصل داستان اهمیت داره. اصل داستان سر جای خودش محفوظه. ولی واقعا نمیدونم اینکه قرآن تصریح کرده باشه الان در نظرم نیستش، که ما همیشه از قدیم یادمون بوده که اسماعیل بوده، ولی واقعا به فرمایش شما نگاه میکنم میگه به فرزندش گفت. تو اون قسمت که داره داستان رو بیان میکنه میگه جناب ابراهیم به فرزندش گفت که یا بنگه انی عرافل منامه انی از بهک. آیات ایناست. فبشرناه به غلام حلیم. ما بشارتش دادیم به یک فرزند حلیم. و زمانی که فرزند بزرگ شد قال یا بنی انی عرف المنام ان یا بنی میگه. بله یا بنی است. اسمی از جناب اسماعیل نبرده توی آیات. بله. همین.
بله. منم که شما میفهمید که اصل داستان مهمه. خب بله این رو میدونستم. فقط میخواستم ببینم که اسم حضرت اسماعیل آورده شده یا نه. بعد سوال دوم این بود که توی قرآن خیلی مثلا یه سری تکرارای زیاد خیلی داره، مثلا همین داستان حضرت موسی خیلی مثلا نکته هاش میبینید تو چندین سوره هی همون تکرار شده، یا حتی میبینی که آیه دقیقا همون تکرار شده، داستان حضرت ابراهیم یا خیلی چیزای دیگه دقیقا همون تکرار شده. این تکرار زیاد برای چیه؟ یه چیزای خیلی دیگه تکرار شده. مثلا بعضی وقتا آدم، حالا بعضی دوستا تو حفظ هم کار میکنن، یه سری برای آدم یکم سخت میشه این تکراره، سختش میکنه. این تکرار قضیهش چیه؟ چی رو ما باید این همه تکرار بفهمیم؟ چرا مثلا نکته جدید توش گفته نشده؟ نکته جدیدتر، البته نکته جدیدتر گفته نشده، یه سری چیزا هی تکرار شده.
یک کلمه کم و زیاد توش هست. خود اون کلمه گاهی اصلا مطلب رو یه جای دیگه میبره. ولی بعضی وقتا واقعا تکراره. مثلا به ایالای رب کماتو که از زبان که 33 بار ظاهرن تکرار شده. نکتش اینجاست که قرآن کتاب تاریخ نیست. اگه کتاب تاریخ بود یه جای داستان حضرت موسی رو از اول تا آخر میگفت تموم میشد. کتاب علمی هم نیست. کتاب شعر هم نیست. که مثلا تو معانی بیان بگیم آقا تکرار مخل فصاحته. قرآن کتاب هدایته. هر آنچه که لازمه هدایت باشه در قرآن هست. یکی از مهمترین لوازم هدایت تکراره، که باید یه امری رو مرتب تکرار کرد تا در تربیت در ذهن اشخاص جا بیفته. به همین خاطر قرآن به این توجه نکرده که مثلا برادران و خواهرانی که میخوان قرآن رو حفظ بکنن خیلی راحت باشن، مثلا قرآن یه جوری باشه که اذیت نشن. نه اینطوری نیست. قرآن کتاب هدایته. و اینکه ماها هر کدوم از یه دریچه‌ای به قرآن نگاه میکنیم که از اون دریچه‌ای که به قرآن نگاه میکنیم شاید بسیاری از امور قرآن در چشم ما نامشخص و نامعلوم باشه. اگر چشم باز کنیم، تسلطی به قرآن پیدا کنیم، لطفی از جانب خدا به ما باشه، همون که امیرالمومنین فرمود که الا ان یؤتی الله عبده فهما من القرآن، اگر اون فهم قرآنی رو پیدا کنیم متوجه میشیم که یک الفش جابجا نیست. البته اگه مثلا شما بگید تو خودت اینو فهمیدی، من میگم نه من اینو نمیفهمم، ولی در طول گذر زندگی بسیاری از سوالاتی که آدم از خودش میپرسه که مثلا چرا اینجا اینجوریه، ولی بعدها وقتی که یه جهتی رو دوش پیدا میکنه میبینه او چقدر فوق‌العاده است و این تا به امروز داشته فکر میکرده که این چرا اینجوریه، چرا آیات اینطوری کنار هم دیگه قرار داده شده. بنده بسیاری از ارتباطات و بعدها وقتی که متوجه میشدم میدم بارها سالها این آیات رو خوندم ولی اصلا متوجه این ارتباط این آیه با آیه بعدی نشدم. شاید بسیار از اوقاتم برام سوال بود که این چه ربطی از هم با اون قبلی داره. الان به خودم جواب میدم ربطشو تو نمیدانی، چه بسا که بعد که دانستی شگفت زده نشدی که ارتباط چقدر فوق‌العاده است. خلاصه جواب در یک جمله این است که قرآن کتاب هدایته. در هدایت اونا که معلمن، کار تربیتی کردن، اونا میدونن که یکی از مهمترین لوازم تربیت انسانها تکراره. عرض من تموم.
سلام آقای رحیمی. سلام.
سلام بر شما.
عیدتون
مبارک. دوستان قدیم سلامت باشین. عید شما مبارک. خیلی ممنون. سلامت
باشین. خیلی ممنون از صحبتتون، خیلی استفاده کردیم. من یه سوالی داشتم، شاید ببخشید من چند دقیقه اول صحبتتون نبودم، شاید اون موقع گفتید، یکم هم شاید تکراریه، ولی خب دوستان من زبان شما بشنوم دوباره که جواب این سوال چیه. ما وقتی به داستان انبیا نگاه میکنیم، یکی از حالا همه قسمت های قرآن اینجوریه که خب حالا این پرکتیکالی کاربردی برای ما چی میشه و یه همزاد پنداری قراره که ما با این داستان ها پیدا بکنیم. تو داستان انبیا یه مشکلی که همیشه هست اینه که نقطه شروع ما با انبیا ظاهرن یکی نیست، یعنی به نظر نمیرسه که خیلی از این چیزها رو اکتسابی، حالا نمیدونم اینم یه سواله که چه بخشش اکتسابیه چه بخشش نیست، ولی مثلا شما حضرت عیسی موقعی که به دنیا میان مثلا اصلا هیچ تلاشی نکردن برای اون مقامی که بهش رسیدن و حالا احتمال تو بقیه انبیا هم کم و بیش انتخاب میشن و برگزیده میشن. سوالم اینه که چقدر با تجربه این موضوع ما میتونیم از این استفاده بکنیم و چقدر بعد اینها توی اکتساب در واقع با اکتساب یه سری اینا رو طی میکنن که شما الان میگید مثلا سیر سعودی داشتن حضرت ابراهیم. یکم دوست دارم ببینم که در واقع این همزاد پنداری ما با این انبیا در واقع از این جهت که یکسان نقطه شروعمون یکسان نیست چجوری میشه.
عرض کنم که ببینیم ما وقتی که یک داستان رو بیان میکنیم، اون بیان به مخاطب ما یه چیزی رو منتقل میکنه که ما اگه از مخاطب بپرسیم تو چی شنیدی، مخاطب به ما بازخورد میده. ما اگه از این گفتگو بگیم، اگه شما از ما بپرسید چی شنیدی، میگیم از این نوع گفتگو، که بگیم مثلا وقتی نگاه میکنیم میبینیم که مال اونا اکتسابی نبوده ولی مال ما اکتسابیه. آنچه که ما میشنویم، یعنی این جملات رو شنیدیم ولی ما یه چیز دیگه هم شنیدیم. اونی که شنیدیم اینه که بابا اینا رو که خدا تربیت کرده و این هم که اصلا اینا شدنی نیست، اصلا دسترسی به این مقامات ممکن نیست، اصلا اکتسابی نیست، ما هم 50 سال داریم زور میزنیم یه سر سوزن از این چیزایی که اونا گفتن نداریم، پس بریم دنبال کارمون، یه چشی هم به آسمان گهگاهی داشته باشیم، شاید که مرغ وصل کند قصد دام ما. ببین کامل اصلا پودر کردیم این داستان و کتاب آسمانی رو بردیمش توی گوشه رینگ و اصلا انگار که این کتاب یه کتابی برای همون ابراهیم و اسماعیل و اینا خوبه، به درد کار ما نمیخوره. این یه جور گفتگوه. یه جور گفتگوه دیگه این هستش که آقا اصلا داستان اینه که بنده و شما، اصلا من با شما کاری ندارم، من با خودم کار دارم، من یک عالمم که در این عالم من شیطان هست، رحمان ملائکه هم هستن، ابراهیم هست، نمرود هم هست، فرعون هست، موسی هم هست. من یه کتاب آسمانی هم اومده فقط برای من، مثلا با شما کاری ندارم. حالا من میخوام ابراهیم وجودم رو تربیت کنم. این ابراهیمی که داره نقل میکنه یه ابراهیم خارجی نیست که بیرون این داستان باشه، گرچه یه ابراهیمی بوده ها، من نمیخوام نفی کنم، ولی این ابراهیم در وجود من هم هست و دقیقا اون نمرودم در وجود من هست و موسی در من هست و فرعون هم در من هست. یعنی موسی وقتی به سمت فرعون میره بهش دستور ندادن برو فرعون رو بکش، گفتن اذهب الی فرعون انه طغا، فرعون طغیان کرده. فقل هل لك الا ان تزکا، بگو آیا راهی برای تزکیه برای تو هست؟ و اهدیک الی ربک فتخشا، تا تو رو هدایت کنم که خشیت پیدا بکنی. پس حتی فرعون ممکنه هدایت بشه به جایی که خشیت پیدا بکنه. من الان میخوام با موسی وجودم فرعون وجودم رو هدایت کنم، اما فرعون من طغیان کرده. اگر فرعون من طغیان کنه چه جوریه؟ بریم ببینیم فرعونی که طغیان کرده بود چه جوری بود. فرعونی که طغیان کرده بود اینجوری بود که میگفت همینیه که من میگم، ما اوریکم الا ما ارا، هر چی من میگم همونه. خب من الان فرعونم طغیان کرده دیگه، بعد موسی وجودم رو صدا بزنم این فرعون وجودم رو از طغیان بخوابانم؟ اصلا به من چه مربوط که ابراهیمی بوده یا نبوده؟ به چه درد من میخوره که موسی بوده یا نبوده؟ آنچه که الان به درد من میخوره اینه که موسی بودن و فرعون بودنی در این عالم هست، هر دوتاش زمینهاش تو خودمه. من حالا میخوام چیکار کنم؟ میخوام موسی وجودمو بیرون بیارم و فرعون رو با موسی تربیت کنم. راهش اینه که این کتابو مطالعه کنم ببینم چجوری میشه این کار کرد. این کتاب برای منه. و یه جمله هم راجع به انبیا بگیم، انبیا مجانی به چیزی دست پیدا نکردن، خون دل خوردن. من و شما یه دونه از این کارا که ابراهیم کرده بود و حاضر نیستیم بکنیم. اگه حاضر بودیم بکنیم ما ابراهیم بودیم. ما حاضریم زن و بچه‌مون رو تو وادی غیر زیزر رها کنیم ان بیت کل محرم؟ واقعا ما نمی‌کنیم این کارو. ما کدوم ما؟ این ما توهمی. اما حالا اگه این ما رو تربیت کردیم چرا می‌کنیم؟ اگه این ما رو تربیت کردیم می‌کنیم، ولی ما گیر کردیم تو یه ما توهمی، فکر میکنیم که من حسین رحیمی ام، اونم که ابراهیم خلیل بوده. میگه تو از وجود خودت، این از توهمی که برای خودت ساختی بیرون بیا، ببین تو خودت ابراهیمی. خلیل آسا در ملک یقین زن، موسی نیست که آوای انالحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست. یه چیزی هست، من و شما یه من توهمی داریم، محدودش کردیم در سالهای عمرمون، نمیتوانیم جایگاه ابراهیم رو برای این من توهمی ببینیم. الان رسیدیم به خیلی نکته مهمی، اینو باید دوباره پین کنیم به این سوال، یعنی بگیم یه وقتی باید بشینیم حالا راجع به این گفتگو کنیم که واقعا چگونه این من توهمی ما رو گیر انداخته و نمیذاره که ابراهیم وجود ما طلوع کنه، موسی وجود ما طلوع کنه. عرض من تمام. سلام بر شما.
صدا من هست؟ الو؟
بله بله الان صداتون هست.
سلام آقای رحیمی. میگم اگر که ببخشید اگر وقتتون محدود هست، حالا ایشالا یه دفعه دیگه خدمتتون سوال میکنم.
نه نه من وقتم محدود نیست، ما تو چون تو سه و نیم قرار گذاشتیم خواستیم اعلام کنیم که دوستان پس تمدید میکنیم تو سه و چهل.
من سریع سوالم عرض کنم خدمتتون. ممنون از لطفی کردین وقتی که میذارید. در بحث همین داستان حضرت ابراهیم و فرزندشون، چیزی که حالا شاید یه جوری شبهه است یا سوالی که ذهن ایجاد میشه اینه که این قضیه از طریق خواب در واقع بهشون امر میشه. حالا ظاهراً یه بارم نبوده، چند نوبت این خواب تکرار میشه. اون چیزی که حالا هم تو قرآن اومده در رابطه با مثلا حضرت یوسف، خوابهایی که دیدن و همه اینا تفسیر و تعبیر داشته، و چیزی هم که خود ماها الان برامون قابل فهم هست این است که خواب لزوماً عین همون خواب نباید اجرا و تعبیر بشه و یه تفسیری داره. چطور بوده که حضرت ابراهیم در واقع می‌خواستن مستقیماً همون خوابی که دیدن رو فرض کنن که باید اجرایی بشه و برن سراغ اجراش، فکر نکردن که این ممکنه یه تعبیر داشته باشه، تعبیری داشته باشه؟
عرض کنم که آنچه که به انبیا داده میشه، آنچه که به انبیا داده میشه تماما وحیه. مرحوم علامه طباطبایی یک کتابی دارن، یه رساله‌ای به نام رساله منامات و نبوات، که اونجا از حالت منامیه و اون نحوه دریافت وحی به انبیا صحبت میکنن. همان گونه ای که ما گاهی از اوقات از طریق خواب یه حقیقتی رو دریافت میکنیم، انبیا این کانال براشون باز بوده، منتها مال ما طبق معمول بقیه کانالامون آلوده است. در نتیجه ایشون اونجا تو همون رساله خوابهای امثال مثلا ماها رو به 5 دسته تقسیم میکنه. نتیجه این است که ببینید، داستان خواب، داستان کشف، داستان شهود، همه اینها دریافت‌های قلبی، اینا همه راه‌هایی است به اون غیب که از طریق این میشه به غیب دسترسی پیدا کرد. منتها انبیا در زمینه دریافت و در زمینه ابلاغ و در زمینه اجرای این کانال‌های دریافتی معصوم بودند. یعنی بنده و شما ممکنه یک خوابی رو ببینیم ولی خواب شیطانی باشه، یعنی شیطان بیاد در خواب ما دخل و تصرف بکنه، در نتیجه خوابمون به تعبیر ممکنه نیاز داشته باشه، ولی انبیا محفوظ بودن از تصرف شیطان. لذا همونطور که شیطان در بیداری نمیتونسته درشون تصرف کنه، در خوابشون هم نمیتونسته تصرف کنه و حتی خودشون هم در خواب خودشون تصرف نمیکردن. ما خودمون در خواب خودمون تصرف میکنیم، که اینا همه احتیاج به یه مبانی داره که تو اون رساله منامات اونا مطرح شده، که گاهی از اوقات خود خواب بیننده در خواب خودش تصرف میکنه. در نتیجه معبر باید خوابو تعبیر کنه، تعبیر یعنی اون تصرف رو باید گرهشو باز کنه. انبیا چون یه چنین گیر و گوری نداشتن، برای انبیا خواب در حکم وحی بوده.
سپاسگزارم، ممنون از لطفتون.
سلامت باشین. ما خیلی از دوستان آقا وحید عزیز که این فضا رو فراهم کردن که بتونیم چند دقیقه در خدمت دوستان باشیم، خصوصا بزرگواران رفقامون که در ایران هستن و در تهران هستن، ما مدت هاست محروم شدیم از جلسات در محضرشون. همونایی که حضور دارن سلام و خداحافظی رو یک جا خدمتشون عرض بکنیم. انشالله که فرصت‌های دیگه داشته باشیم در محضر دوستان بتونیم انجام وظیفه کنیم. از قصور و تقصیرات ما بگذارید دیگه، ما زورمون همینقدی بود که شما ملاحظه فرمودین دیگه، عذرخواهی میکنیم دیگه. برگ سبز بود تحفه درویش.